أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در آخرین و نهمین مقدمه از مقدمات مسئله دلالة النهی علی الفساد بود. عرض کردیم که مرحوم آخوند متعلق نهی در عبادات رو بر پنج قسم قرار دادند. سه قسم اول رو در جلسه گذشته بررسی کردیم و اون این بود که گاهی نفس عبادت متعلق نهی واقع شده، مثل لا تصلین ایام اقرائک، گاهی جزء عبادت متعلق نهی واقع شده، مثل لا تقرأ العزائم فی الصلاة، و گاهی شرط عبادت متعلق نهی واقع شده، مثل لا تتوزع بالماء المغصوب. بعد از این که این اقسام رو مورد بررسی قرار دادیم، حال می رسیم به قسم چهارم، اونجایی که متعلق نهی وصفیست که ملازم با عبادته. یعنی قابل انفکاک از عبادت نیست، مثل این که نهی از جهر به قرائت در نماز ظهر وارد شده باشه، خب بازگشت چنین نهی در واقع به اینه که خود اون موصوف که متصف به این وصف است منهی عنه. چون فرض اینه که این وصف وصف ملازم قابل انفکاک از موصوفش نیست. و نهی از چنین وصفی به خود موصوف سرایت میکنه. یعنی در واقع اون چه که متعلق نهی قرار گرفته همون موصوفه. پس اگر فرمود لا تجهر بالقرائه، همون قرائت جهری مورد نظره که متعلق نهی قرار گرفته. خب وقتی قرائت جهری مورد نهی قرار گرفته، موصوف، این قرائت برمیگرده به نهی از جزء عبادت. اذا مصداقی از مصادیق نهی از جزء عبادت میشه که عبارت بود از قسم دوم که بحثش گذشت و تکرار نمی کنم. اینجا بازم اشکال ما بر مرحوم آخوند اینه که طرح چنین بحثی چه ربطی با بحث اصولی ما که یک بحث کبروی هست داره؟ ما که نمیخوایم بحث کنیم که در کجا عبادت متعلق نهی واقع شده و در کجا عبادتی متعلق نهی واقع نشده. بحث از مصادیق تعلق نهی به عبادت نیست، بحث صغروی نیست. ما میخواییم ببینیم نهی متعلق به عبادت به عنوان کبرا، نهی متعلق به عبادت مقتضی فساد اون عبادت منهی عنها هست یا نه. تازه این اشکال ما بر فرض اینه که ما فرمایش آخوند رو بپذیریم که فرمودند اگر متعلق نهی عبارت از جهر به قرائت باشه، از این وصف، این نهی به موصوف سرایت میکنه، به قرائت سرایت میکنه و برمیگرده به جزء عبادت. اون قرائتی که جزء نماز است منهی عنه واقع میشه. این اصلا کاری نداریم، کار به صحت یا فساد این ادعاشون نداریم. لذا به همون اشکال اکتفا میکنیم که اون چه که ایشون دارن مطرح می کنند با بحث اصولی ما که یک بحث کبروی است مرتبط نیست. اما بریم سراغ قسم پنجم. قسم پنجم که نهی به وصف غیر ملازم تعلق گرفته، که در مقابل ملازم گاهی مفارق هم گفته میشه. حالا با قطع نظر از این که خود این وصف غیر ملازم گاهی با موصوف اتحاد وجودی نداره بلکه صرف تقارن اتفاقیه، مثل نظر به اجنبیه در اثناء نماز یا استماع غیبت در اثناء نماز، و گاهی نه، این وصف مفارق با موصوف یعنی با عبادت اتحاد وجودی داره. مثل غصبیت که بر خود اون اکوان نمازی، بر اون خم شدن و راست شدن، نشستن و ایستادن و قرار گرفتن در اون فضا منطبق میشه. و عبادت اینجا چیزی غیر از همون افعالی که معنون به عنوان غصبیت شدند نیست. مرحوم آخوند فهمان که در این قسم قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی معتقدند که نهیی که به وصف یعنی به غصب در اینجا تعلق گرفته، به موصوفش که نماز باشه در فرض بحث سرایت میکنه. اما قائلین به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند که نخیر، نهی به غصب تعلق گرفته بدون اینکه ارتباطی به نماز داشته باشه. نماز و عبادت به جای خودش مأمور به، نه منهی عن. غصب هم منهی عنه، نه مأمور به. نه امر از صلات به غصب سرایت می کند و نه نهی از غصب به نماز سرایت می کنه. لذا هر کس بر اساس مبنای خودش بحث رو پیش می بره. خب با این توضیحی که از مرحوم آخوند نقل کردیم، باز اشکال ما بر آخوند روشن میشه. ایشون نقطه مرکزی بحث رو و اون چرا که موجب اختلاف نظر قائلین به امتناع با قائلین به جواز شده، سرایت و عدم سرایت قرار دادن. که اگر امر یا نه یعنی حکم از متعلق خودش به دیگری سرایت بکنه، باید بگیم امتناعی هستیم. اگر سرایت نکنه قائل به جواز میشیم. میگیم آیا آخوند این سرایت کردن سرایت نکردن، این که قائل به سرایت معتقده که نهی به عنوان عبادت تعلق گرفته اما منکر سرایت میگه که نخیر، نهی به عنوان عبادت تعلق نگرفته برای اینکه از غصب به نماز سرایتی نمی کنه، این تعلق و عدم تعلق نهی به عنوان عبادت یه بحث صغروی است. ما بحثمون در کبراست. ما بحثمون که بر فرض وقتی نهی به یک عبادتی تعلق گرفت، آیا تعلق نهی به عبادت مقتضی فساد اون عبادت هست یا نیست؟ پس بازم شما مطلبی رو فرمودید که ارتباطی به مسئله اصولی نداره. چطور میخواید اون رو به عنوان مقدمه مسئله اصولی قرار بدید؟ باز برای کامل شدن بحثمون عرض می کنم که مرحوم آخوند در خاتمه این بحثشون یه نکته دیگه ای رو بیان میکنه. و اون اینه که اصلا این مبحث رو به دو قسم تقسیم میکنند. میفهمن که نهیی که به عبادت تعلق میگیره در یه تقسیم بر دو قسمه. یک، اسناد نهی به خود عبادت، یک اسناد مجازی است. این اسناد از باب صفت به حال متعلق موصوفه، در حقیقت این نهی مال خود جزء یا شرط یا وصفه، و اینها واسطه در عروض نهی بر نفس عبادت میشن، وگرنه حقیقت عبادت منهی عنه نیست. اونی که حقیقتا منهی عنه اون جزء یا شرط یا وصف عبادته. خب این یک صورت. صورت دیگر، نه اسناد نهی به خود عبادت به عنوان اسناد حقیقی است. یعنی این حکم، این حرمت و نهی که برای عبادت هست از باب صفت به حال خود موصوفه، مثل زیدون العالم، نه مثل زیدون ابوه عالم. بله، وجود اون جزء یا شرط یا وصفی که در ظاهر نهی به او تعلق گرفته، واسطه در ثبوت نهی، اونم نهی حقیقی به خود، برای خود عبادت، بر نفس عبادت، واسطه در ثبوت خود عبادت حقیقتا منهیه، اونتا به واسطه این امور. خب اگر اینجوری باشه دیگه این قسم میشه همون قسم اول از اقسام پنجگانه، که نهی به خود عبادت تعلق گرفته، به نفس عبادت، حکمش هم که روشن دیگه. مرحوم آخوند فهمد که قطعاً چنین فرضی محل بحثه. پس بعد از چنین تقسیمی آخوند میخواد به تعبیر خودش حکم مسئله رو روشن بکنه. ایشون فهمد در مورد واسطه در عروض، خب خود عبادت منهی عنه نیست. عرض کردم این مثل اسناد حرکت به جالس سفینه است، معروف مثال. شما وقتی میگید جالس و سفینته متحرکون بابا، اونی که در آب واقعا داره حرکت میکنه کشتیه. حقیقتا این حرکت برای سفینه و کشتی ثابته، اما این حرکت حقیقی که برای کشتی هست سبب میشه که ما بر سبیل مجاز این حرکت رو به جالس سفینه هم نسبت بدیم، در حالی که اون کشتی سوار چه بسا هیچ حرکتی نمی کنه. خیلی راحت و بی حرکت سر جای خودش نشسته. پس اگر جزء یا شرط یا وصف نهیشون مال خودشونه، متا به عنوان واسطه در عروض از اونها میخوایم مجازن بگیم عبادت متعلق نهیه، خب چنین تعلقی میشه به نحو مجاز. اما نه، اگر این امور رو واسطه در ثبوت نهی برای نفس عبادت بدونیم، اگر واسطه در ثبوت باشه، خب کما اینکه آخوند خودشون هم بیان میکنند، حقیقتا خود عبادت منهیون انهه. هرچند تعلق نهی به خود این عبادت، به نفس این عبادت یه واسطه میخواسته، اون نهی به واسطه جزء یا شرط یا وصف به این عبادت تعلقشون واسطه شدن برای ثبوت نهی، تعلق نهی به نفس عبادت. همان گونه که تغییر احد اوصاف ثلاثه در آب سبب میشه که حکم نجاست آب بشه حقیقتا. پس وقتی میگید الماء نجس، بعد هم در تبیین ثبوت نجاست برای آب، ثبوت این حکم برای آب میگید برای اینکه رنگش عوض شده یا بوش عوض شده یا مزش عوض شده، اینجوری نیست که نجاست مال اون رنگ و بو و اینها باشه و مجازن برای آب بخواید ثابت کنید. نه، این تغییر اوصاف واسطه عروضی نیست، واسطه ثبوتیه. اینا واسطه میشن بر این که نجاست حقیقتا برای آب ثابت بشه و بگید الماء نجسون، و این اسنادتون هم اسناد حقیقیه، حقیقتا نجسه. خب به هر حال، پس ممکنه نهی به خود عبادت که میخواد تعلق بگیره، این جزء یا شرط یا وصف اعم از ملازم یا غیر ملازمش، به عنوان واسطه در ثبوت باشند، ممکنه به عنوان واسطه در عروض باشند، و در هر کدام از این سه صورت، در هر کدام از این دو صورت مطلب روشنه که آیا واقعا نهی به نحو حقیقت به عبادت تعلق گرفته تا بگیم آقا هذه العباده متعلقتون للنهی، یا مجازن بالعرض. خب بازم اشکالی که بر این فراز از فرمایش آخوند داریم این که آقای آخوند عنوان مسئله ما یک عنوان روشن و مشخصی است، ما به عنوان مسئله اصولی بحثمون اینه که وقتی عبادتی متعلق نهی قرار گرفت، حالا کجا تعلق نهی به عبادت به نحو حقیقیه، کجا تعلق نهی به عبادت به نحو مجازی، اینا رو اصلا کاری نداریم. یه بحثای مقدماتی و صغرویه، ما بحثمون کبروی است. فرض ما اینه که عبادت متعلق نهی واقع شده، نهی به عبادت تعلق گرفته. حالا میخواییم ببینیم آیا دال بر فساد هست یا نه، مقتضی فساد هست یا نه. برای چندمین بار عرض میکنم ما بحثمون بحث کبروی است. این مباحثی رو که مرحوم آخوند مطرح کرد مباحث صغروی است، و به خاطر همینه که میگیم بیان مرحوم آخوند در این مقدمه با طول و تفصیلی که داشت و دو جلسه وقت ما رو صرف خودش کرد هیچ ربطی به مسئله اصولی ما که به عنوان یک بحث کبروی است نداره. خب عزیزان توجه کردن چندین جلسه قبل وقتی وارد این مسئله شدیم گفتیم اجازه بدید اول مقدماتی رو طرح بکنیم تا برسیم به اصل بحث. با بیان مقدمه نهمی که مرحوم آخوند آورده بودن بحث‌های مقدماتی تمام شد. حالا پس از فراغت از مقدمات وارد اصل بحث باید بشیم که آیا نهی مقتضی فساد منهیون عنه هست یا نیست، که انشالله جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.